رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
شام شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دیل و هم نفسی مایید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من سیاف میزراب
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم خیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
و به وقت دوشنبه 9 شب. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان و در نزد میکروفون همکارمان نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان عزیز. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن سخنان خود در انجمن روسیه واحد یا یدینه روسیه، بزرگترین حزب سیاسی این کشور، اظهار داشت که آماده است بعد از ختم دوره ریاست جمهوریش در ماه می رهبری این حزب را بر عهده بگیرد. و همچنین گفت که آماده است مقام نخست وزیری روسیه را نیز عهده‌دار باشد اگر دمیتری مدودف رئیس جمهوری منتخب وی را برای این مقام انتخاب کند. آقای مدودف پیشتر در این باره مثبت اظهار نظر کرده بود. حزب روسیه واحد اکثریت کرسی ها را در دو مای دولتی این کشور در اختیار دارد و از کاخ کرمل جانبداری می کند. ریاست پوتین 7 می به پایان می رسد. امروز حکومت قزاقستان تصمیم گرفت که تا اول سپتامبر سال جاری از منع فروش گندم پیشگیری کند. در اظهارات دفتر نخست وزیر قزاقستان گفته می شود که هدف از این تصمیم تامین امنیت غذایی در کشور بوده است. قزاقستان کشوری مهمی صادرکننده گندم در آسیای مرکزی است و هر سال به تاجیکستان 200 هزار تن و به قرقیزستان نیز 200 هزار تن گندم صادر می کند. صادرات گندم قزاقستان به آذربایجان سال 300 هزار تن را تشکیل می دهد. اظهارات حکومت قزاقستان در حال منتشر می شود که یک روز پیش آقلبک کوریشبایف وزیر کشاورزی این کشور درباره 12 میلیون تن صادرات سالانه گندم قزاقستان صحبت می کرد. کارشناسان فعایا برنامه غذایی کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفتند که 37 کشور از جمله تاجیکستان در برابر بحران غذایی قرار گرفتند و به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. در این باره خبرگزاری اوستا در دوشنبه اطلاع داده است. فعایا از بالاروی نرخ نان و برنج، جواری مکه و شیر، روغن رستنی و فراورده‌های لوبیایی اظهار نگرانی کرده است. کارشناسان پیش بینی میکنند که امسال واردات گندم به کشورهای فقیر نسبت به سال گذشته 56% بیشتر خواهد شد. طبق این خبر نرخ مواد سوخت نیز بالا می رود و آفاتهای طبیعی بیشتر می شود. ادامه اخبار. بنابر اطلاع ایرنا خبرگزاری رسمی ایران، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با پلیس دستور داده است که برای حمایت خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تدابیر امنیتی روی دست بگیرند. شیرین عبادی روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که وی یادداشت گرفته است و در آن چنین نوشته شده است: زبانت را در دهانت نگاه دار یا مواظب زبانت باش و مرگ تو نزدیک است. با گفته خانم عبادی اخیراً چنین تهدیدها بر ضد وی و خانواده‌اش بیشتر شده است. دادگاه ازبکستان یوسف جمعه یکی از منقدان آشکار حکومت این کشور را 5 سال محکوم به زندان کرد. سورت اکرام و فعال حقوق بشری ازبکستان که در مرافعه شرکت داشت و خبرگزاری فرانس پرس گفته است دادگاه بابور پسر 25 ساله جمعه را نیز 3 سال از آزادی محروم کرده است. جمعه خود را گناهگار نمی داند در حالی که پسرش بابور در دادگاه خود را گناهگار اعتراف کرده است. پدر و پسر ماه دکبر برای نشست اعتراضی بر ضد اسلام کریموف در زادگاهشان بخارا بازداشت شده بودند. جریان مرافع دادگاه با تحقیر و تهدید همراه بوده است. قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در کابینه دولت خود خواجه مراد گلدی مرادوف را 8 معاون نخست وزیر تعیین کرد و مسئول امور بانکی و پولی ملی خواهد بود. و در مسکو در این لحظه ها در چهارچوبه آمادگی ها به جشن 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات فارس تاجیک کنسرت هنرمندان تاجیک ادامه دارد. قبل از آغاز کنسرت محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیوی آزادی چنین گفت:
این جشن با یک جایگی سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو همچنین با دستگیری کمیته کار با ملت های حکومت مسکو در بنای خانه های ملت های مسکو برگزار خواهد شد. گروه نهایت کلان حافظان شش مقام هم. استادان چیره دست شش مقام معاصر تاجیک.
در این کنسرت عبدالولی عبدالرشیدوف یگانه نوازنده اسباب قدیمی ستا در تاجیکستان نیز شرکت دارد.
تشکر نور محمد خالزاده بود با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر یادآور می شویم که امروز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است و حالا بیایید همراه ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای مجله شامگاهی کدام گزارش های جالب و شنیدنی تهیه کردند.
امریکا به کشورهای فقیر کمک می رساند. جورج بوش اعلام داشت که ایالات متحده به خاطر جلوگیری از گرسنگی در جهان 200 میلیون دلار جدا کرده است.
بازگشت برلوسکونی. سروزیر پیشین ایتالیا قبل از دوباره نشستن در کرسی رئیس حکومت هشدار داد که مبارزه با بحران اقتصادی در کشور ماه‌ها ادامه می‌یابد.
اعدام به خاطر انتقام. امنیستی اینترنشنال و عفو بین الملل از بعضی کشورها خواسته است که پرده از روی قتل‌های پنهانی بردارند.
پوتین خیرات شرف و وجدان ایام ماست. رئیس جمهور روسیه اعلام داشت که بعد واگذاشتن وکالت‌های سرور کشور ریاست حزب حکمران را بر دوش می‌گیرد.
و بازداشت برای شکایت از تخریب منازل. چرا کسی از مسئولین حکومت تاجیکستان به حرف تظاهرگران در کنار کاخ ریاست جمهور گوش ندادند؟ سرخط چند گزارش برنامه این ساعت بود و اما در کل بار خبر و گزارش و بررسی های جالب دیگر هم داریم. و اما مجله رو از تفسیر رویدادهای شروع میکنیم که در سرخط اخباری جهان قرار داشتند. رسانه های خبری عالم امروز اساساً سری سه موضوع تمرکز کردند و نگرانی ها از بالا روی به سابقه قیمتی مواد آذوقه در جهان، پیروزی ائتلاف سیلویا برلوسکونی سروزیر پیشین ایتالیا در انتخابات پارلمانی این کشور و رئیس حزب یدینه روسیه انتخاب شدنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. در برنامه شامگاهی ما نیز در این موضوع ها صحبت خواهیم کرد و اما شروع میکنیم از بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشورهای گوناگون جهان که طوری دیروز رابرت زالک رئیس بانک جهانی هشدار داده بود شاید باعث گرسنگی و نارامی های گسترده در ممالک فقیر جهان بگردد.
کارشناسان سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل اخیراً اعلام داشتند که همین حالا 37 کشور عالم از جمله تاجیکستان با بحران کمبود مواد غذا مواجه شده با کمک عاجل نیاز دارند. و اطلاع مرکز خبری سازمان ملل متحد، سازمان آذوقه و کشاورزی از بالا روی قیمت نان، برنج، جوار مکه، شیر، روغن و دیگر مواد آذوقه سخت نگران است. همزمان حد زده می شود که امسال در کشورهای فقیر عالم صادرات گندم باز تا 56% افزایش خواهد یافت. دبیر کلی سازمان آذوقه و کشاورزی ژاک دیوف اعلام داشت که به خاطر بررسی این موضوع اولهای ماه ایون در روم نشست ویژه دایر می شود.
در همین حال امروز رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امر کرد که به خاطر جلوگیری از گرسنگی و عرف پیامدهای بحران آذوقه در جهان از خزینه ایالات متحده 200 میلیون دلار تخصیص داده شود. تفصیلات بیشتر را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است 200 میلیون دلار را به حیث کمک به ممالک قشاق مصرف نماید. سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو میگوید آذوقه‌ای که به این مبلغ خریداری خواهد شد برای رفع تأثیر منفی بالاروی نرخ مواد غذایی در آفریقا و دیگر گوشه‌های دنیا خرج می‌شود. او افزود یاری‌های مذکور به واسطه اگنتی رشد بین‌المللی ایالات متحده آمریکا معروف با نام یوساید به احتیاجمندان رسانیده خواهد شد. روز دوشنبه بانک جهانی ابراز داشت که نزدیک به دو برابر بالا رفتن نرخ مواد آذوقه در 3 سال اخیر تقریبا 100 میلیون نفر را به طبقه قشاق تبدیل خواهد داد. روز سه‌شنبه حکومت فیلیپین و شخصانی که برنج را ذخیره می‌کنند جنگ اعلان نموده از ایالات متحده آمریکا خواست در رفع کمبود برنج به این کشور کمک کند. واشنگتن موافقت کرد به فیلیپین 100 هزار تن برنج فروشد. در حالی که نرخ یک بریل نفت خام به 112 دلار برابر شده است، در بنگلادش نیز اعتراض‌ها از بالاروی نرخ مواد آذوقه افزایش یافتند. تخمیناً 15 هزار خادم یک کارخانه لباس با تقاضای معاش بلند در مقابل بالاروی نرخ آذوقه گردی همایی کردند. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونسکو میگوید تورم بزرگ آیله ها را مجبور میکند که فرزندانشان را نه به مکتب بلکه برای روزگذرانی به کار فرستند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید بحران آذوقه امکان دارد باعث اعتراض های بزرگ اجتماعی گشته به امنیت کشورها تهدید نماید. دبیر کلی سازمان ملل متحد دعوت کرده است که راه حل دراز مدت مشکل کمبود آذوقه دریافت شود. در این مسئله مدیر برنامه محیط زیستی سازمان ملل اکیم ستینر اظهار نمود که اگر وضع کشاورزی به تغییر ماند، سالهای آینده احوال بدتر می شود.
When we talk about feeding the world and talking about agriculture,
وقتی ما دایر به خوراندن مردم جهان و دورنمای عرصه کشاورزی در 20، 30 یا 50 سال آینده سخن میگوییم، نخست باید بدانیم که کار دهقانه این تنها کاشتن تخمی به زمین و برداشتن حاصل آن و به تلف دادن چیز رساندن آن به بازار استعمال کنندگان نیست. ما باید به تغییر پذیری اجتماعی و محیط زیستی فکر کنیم که طوری از این روز میدانیم با رشد آینده و توسعه کشاورزی همراه است.
مدیر برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد اعتراف میکند که در دوام نیم عصر گذشته کشاورزی و فناوری های این ساحه رشد فوق العاده را از سر گذراندند. شتینر کشاورزی به اصطلاح اینتنسیوی دورگه ساختن تخمی و دیگر دستاوردهای کشاورزی را خاطر نشان نموده، افزوده است که از این دستاورد فقط بعضی ها بهره می بردارند.
جدا شدن 200 میلیون دلار از سوی ایالات متحده به خاطر جلوگیری از ژرف‌تر شدن بحران آذوقه در کشورهای فقیر جهان.
ضمناً این بحران به کشورهای اروپایی از جمله به ایتالیا نیز تأثیر گذاشته است. در این کشور ماهای اخیر قیمت مواد غذا افزایش یافت که باعث اعتراض زیاد مردم گردید. ولی ایتالیا دیگر مشکلات جدی اقتصادی نیز دارد و سیلویا برلوسکونی سروزیر پیشین کشور بعد پیروزی در انتخابات پارلمانی روز گذشته هشدار داد که مبارزه برای حل این مشکلات ماها ادامه خواهد کرد. در انتخابات از ائتلاف برلوسکونی طبق نتایج پیشکی بیش از 46% افراد صاحب حق رأی پشتیبانی کردند. انتظار می رود که سیلویا بار سوم کرسی سروزیر ایتالیا را اشغال و 62مین حکومت ایتالیا بعد جنگ دوم جهانی را تشکیل کند. و گزارش همکارم خیرامان بقازاده توجه کنید.
بعد حساب نتیجه های مقدماتی رایدهی که طبق قانون های ایتالیا دو روز جریان داشت، ائتلاف مردم آزادی خواهی سیلویو برلوسکونی اکثریت کرسی ها را در هر دو مجلس پارلمان از آن خود کرد و این معنای آن را دارد که ثروتمندترین شهروند ایتالیا برای بار سوم کسب قدرت میکند. والتر ویلترونی رقیب انتخاباتی وی و شهرداری پیشین روم بعد دریافت نتیجه های انتخابات برلوسکونی را با پیروزیش تبریک کرد. خود برلوسکونی 71 ساله که از پیروزیش واقعا هم خوشبخت است، با این وجود توسط تلویزیون گفت که وی درک میکند مقام رهبری در شرایط کنونی ایتالیا یک مسئولیت بزرگ میباشد.
من از نتیجه انتخابات و اعتمادی که اکثر شهروندان ایتالیا به ما نمایش دادند با وجد آمدم. از صمیم دل به همه آنها اظهار سپاس میکنم. من مسئولیت عمیق را احساس میکنم چون که ماها و سالهای آینده خیلی دشوار خواهد بود و اما من با تمام نیرو و تجربه خود تلاش خواهم کرد که 5 سال آینده کشورم را به یک مرحله سازنده تبدیل دهم.
برلوسکونی هم اکنون در برابر چالش‌های زیاد سیاسی و اقتصادی کشور قرار خواهد داشت. سال‌های آخر بحران‌های زیاد دامنگیری مردم ایتالیا بود. از سوی مشکلات پرتاوگاه‌های نیاپل که با تظاهرات کارمندان این خدمات روبرو شد، از سوی دیگر ماجرای سری عدم امنیت غذایی پیش آمد که اخیراً بعد آشکارشوی مواد دیوکسین در پنیر موتزارلا به اقتصاد و کشاورزی ایتالیا ضربه شدید زد. ایتالیا که در میان بزرگترین اقتصادهای جهانی جای هفتم را کسب میکند، امروز در اروپا بدترین وضع اقتصادی را دارد. صندوق بین المللی پول پیشگویی کرده است که امسال رشد اقتصادی این کشور همگی 0.3% را تشکیل خواهد داد، در حالی که رشد اقتصادی اروپا به حساب میانه 1.4% را تشکیل میدهد. برلوسکونی وعده داده است که کارهایی را برای کاهش مالیات و قرض کشور انجام خواهد داد. و اما خود برلوسکونی چی شخصی است که توانسته است در این 14 سال اخیر برای باری سیوم پشتیبانی مردم را برای کسب موقع نخست وزیری به دست آورد. احمدی رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم میگوید مهمترین خصوصیتی و در ثروتمندترین شهروند ایتالیا بودنش است که دارایی‌اش را در فعالیت‌های تجارتی، رشته بانکداری و ساختمان، تلویزیون و مطبوعات، بیمه و دیگر بخش‌ها افزون کرده است. احمدی رفعت افزود
ایشون بر این نظره که نخست وزیر باید از قدرت بیشتری برخوردار باشه و بتونه تصمیم گیری کنه. یکی دیگر از خصوصیاتش که با دیگر سیاستمداران ایتالیایی متفاوتش میکنه مسئله اینه که با بسیاری از قدرتمندان سیاسی در دیگر کشورها دارای روابط شخصی و خصوصی است. ایشون از دوستان نزدیک آقای پوتین، میتونه با مردم از این قدرت با مردم تماس بسیار نزدیک برقرار کنه، چون لحن صحبتش متفاوت از دیگر سیاستمداران است.
طوری آقای رفعت تاکید کرد امسال در جریان معرکه انتخاباتی آقای برلوسکونی آن وعده هایی را که در گذشته کرده و در انجام آنها ناکام شده بود نکرد و به قول نشریه کاریرا دلا سرا بزرگترین معجزه برلوسکونی در انتخابات امسال به دست آوردن رأی بیشتری مردم بود. بعد ناکامی حکومت نخست وزیر پیشین رامانو پرودی که ماهی انور بعد دو سال رهبری به استعفا رفت، برلوسکونی میگوید که حکومت نوی وی آماده است طول 5 سال سری کار باشد.
پیروزی ائتلاف تحت رهبری سیلویو برلوسکونی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی ایتالیا. شنوندگان گرامی یادآور می شویم که اگر شما پیام عرض و یا گفتنی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی می توانید در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده گرامی بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. تظاهرات گروهی ساکنان محله کنار کارخانه سیمنت شهر دوشنبه که بازنگری تصمیم در مورد تخریب منزل هایشان را طلب می کردند بدون نتیجه پایان یافت. افراد ناراضی از تخریب منازل در نزد بنای کاخ ریاست جمهور جمع آمدند و اما کارمندان حفظ حقوق آنها را بازداشت کرده به شعبه میلیسا انتقال دادند. گزارش کیومرسی عطا خبرنگار ما در دوشنبه. همین
معلوم میشه که ندارد تو ایتالیستان ندارد تو آخ چیکار کنیم؟ من 5 فرزند دارم، کفری اخم دارم، من کجا میرم؟ 11 ساله من زندگی دارم. شما در تخصیصی خانه ساخته نیامدید بودی غیر قانونی اخه خانه ساخته سایی
پانسانی ها داریم که دیگر ما جا نداریم، منزل نداریم.
التماس باز یک بار دیگر التماس که دلی ما را فهمند، دردی دلی ما را فهمند.
نیدا و خواهش و فریاد آنهایی بود که برای رسیدگی به مشکل خود در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند تا دادشان را به امام علی رحمان بگویند. اما این خانم ها در بند کارمندان مقامات اموری داخله ماندند و ناامید به خانه هایشان برگشتند. اینها حدود 40 ساکنی محله اطراف کارخانه سیمنت شهر دوشنبه و عبارت از زنان و کودکان مکتبخوان و طفلان کوچکند که میگویند با زور کارمندان انتظامی طریق افتوبوس به بازداشتگاه مخصوص اموری داخله در ناحیه فردوسی پایتخت رفتند و در آنجا بیانات نوشتند. در بازداشتگاه مخصوص هیچ کدام از مقامداران حاضر نشد که دلیل بازداشت و بازپرسی این گروه زنان را شرح دهد. ولی زنان میگویند ملیسه ها تهدید کردند که دیگر باره آنها در نزد قصر رئیس جمهور جمع نآیند وگرنه جریمه خواهند شد یا جزای دیگر خواهند گرفت. اما این زنان بی علاج میگویند که از تهدید ملیسه ها نمی ترسند و برای حفظ مال و منالشان از نیت خود پس نمی گردند، یعنی یا صاحب منزل خود باقی میمانند و یا در زندان با سر میبرند.
60 سومون میسپوری نسپوری 15 سوتکا ما 60 سومون داشته باشم کودا خریداری پرزیدنت نمیوم ما کارما میکنم زوری ما مثال د دانشگاه ها نمیرسه که ما بو خانم دوام کیم خوندن ما بفهمین مورا ما دیگر راه نداریم جو نداریم التیموس مورا بفهمین.
یکی از این زنان تظاهرگر گفت که یک همسفری آنها هنگامی پراکنده نمودن جمامدگان ضرب خورده در بیمارخانه قریه بالا بستری شده است. فرزند این زنی لط خورده که در دست خلاصه تشخیص بیماری مادرش را داشت چنین میگوید:
ما رفتیم زکلچنی شو گرفتیم دستیم.
چی گفت اینجا؟
اینجا او گفتن که درد میون استخون میون و کاسه خونه در تخ لط خورده گرد.
فخردین زاکروف وکیل دفاعی این زنان نیز بر رادیوی آزادی گفت که نسبت بدرفتاری کارمندان انتظامی در برابر زیر حمایتانش به دادگاه شکایت خواهد برد و میگوید طولی 15 سال این زنان با خانواده های خود در منازل مسکونیشان به سر میبرند ولی هیچ کدام از مقامداران آگاه نکرده بود که زمینی آنها روزی به فایده دولت گرفته می شود.
اما افسوس کمیته خونگردونی از 11 اپریل آنها رد کردند. بنابراین موکب قانون حاضر همین قرار کمیسیه رو من پروتکل رقم 2 رو به سود نوحیه هم مراجعه میکنیم اوید بیکور کردن این قرار.
شوهر یکی از زنهای تظاهرگر نیز میگوید حدود 2 سال میشود که حکومت نوحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در رابطه با تطبیق گیم پلن دوشنبه و غیر قانونی بودن منازلشان آنها را آرام نمیگذارد، در حالی که موافق به قانون عفو مال و ملک امام علی رحمان آن را سال پیش به تصویب رسانده است. اگر خانه های آنها غیر قانونی هم بود باید مورد عفو قرار می گرفت. اما میگوید او حکومت نوحیه اسماعیلی سامانی قانون عفو را در نسبت منازل مسکونی آنها نادیده گرفته است. در همین حال اندریا برگ پژوهشگر سازمان حقوق بشر در منطقه آسیای مرکزی که این قضیه را دنبالگری داشت میگوید چنین برخورد مقامات با شهروندان عادی کشور خود دلیل واقعی نقض حقوق بشر است و میگوید در هر کشور دموکراسی ساکنانش حق دارند که به حکومتداران از کمبودهای خود شکایت برند. اندریا برگ استراب و اندیشه خود را در ارتباط با قضیه این زنان تظاهرگر چنین بیان میکند:
И мы потом узнали, что вот эти женщины все прямо там на месте арестовали.
Мы хам огох шудем ки занон дар назди дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҷамъ омаданд то ба қабули президент мушарраф шаванд. Аммо онҳоро бо кӯдаконашон милисаҳо боздошт карданд. Албатта ин нақзи ҳуқуқи инсон аст, зеро ҳар шаҳрванд ҳақ дорад ки ба қабулгоҳи кадом президент равад ва арзи худро бирасонад. Ин танҳо пас задани шарафи сокинони одӣ аст. Ман ҳатто намедонам инро чӣ гуна баён кунам.
Я даже не знаю, что об этом говорят.
Бо ин ҳол тазоҳургарон мегӯянд ки умед доранд Раҳмон ба қазияи онҳо расидагӣ хоҳад кард, агар не аз баҳри шаҳрвандии Тоҷикистон мегузаранд. Тақсими нодурусти замин ва бинобар тарҳҳои бозсозӣ ба маконҳои дигар кӯч додани шаҳрвандон ахиран дар Тоҷикистон ба як мушкили доғ табдил шудааст ва мушкили бемансилӣ ки гиребонгири аксари шаҳрвандон ва аксаран ҷавонони Тоҷикистон аст, мояи норозигии мардум аз ҳукумат шудааст ва бори аввал нест ки мардуми ба танг омадаи бемансил ошкоро дар назди қароргоҳҳои ҳукумат эътироз мекунанд. падидае ки рӯз то рӯз бештар мешавад ва он гуна ки як мусоҳиби мо низ гуфт мақомотро метарсонад ки нисбат ба занон низ чунин шеваи рафторро раво мебинанд то барои дигарон ибрат шавад. Каюм Арсиато, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Боздошти гурӯҳи сокинони маҳаллаи канори корхонаи сементи шаҳри Душанбе, ки дар назди кохи риёсати ҷумҳур ҷамъ омада бознигарии тасмим дар мавриди тахриби манзилҳояшонро талаб мекарданд. و برای شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارند یادآور میشویم این و دیگر مطالب مجله شامگاهی با نوارهای ویدیویی در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در گزارش سالانه خود آید به مجازات اعدام یا حکم قتل در سال 2007 از برخی کشورهای عالم خواسته است که پرده از روی قتل‌های پنهانی بردارند. طبق این گزارش سال گذشته در 51 کشور به 3347 نفر حکم اعدام دادند و دست کم 1252 نفر در 24 کشور طبق این حکم اعدام شدند. در این گزارش مؤلفان از تاجیکستان یادآور نشدند، زیرا در کشور حکم اعدام فقط برای جنایات سنگین از جمله خیانت به وطن باقی مانده، برای دیگر جنایات های وزنین حبسی ابد پیش بینی شده است. تفصیل بیشتر را درباره گزارش یافی بین الملل از همکارم نور محمد خازوده بشنوید.
در گزارش امنستی اینترنشنال آمده است بیشتر این 1252 قتل در کشورهای از قبیل چین و مغولستان و ویتنام پنهانی اجرا شده است، اما در کشورهای مثل چین و ایران، عربستان سعودی و پاکستان شماره مجازات اعدام نسبت به سالهای پیش خیلی افزایش یافته است. مثلا سال گذشته مجازات اعدام و اجرای آن در ایران به 317 نفر رسید، در حالی که سال 2006 117 نفر را تشکیل میکرد. در یک گفتگوی تلفنی با ما عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در پاریس فرانسه به سر میبرد، گفت با نظر داشتی تناسب شماره اهالی در چین و ایران، جمهوری اسلامی در ردیف اول این فهرست قرار میگیرد. درباره سبب‌های افزایش مجازات اعدام و اجرای آن در ایران، آقای لاهیجی چنین گفت:
متاسفانه جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق، مبارزه با اشرار، با بدکاران رو یک بهانه قرار داده برای اینکه اعدام رو به منزله اهرم فشار، اهرم ارعاب مردم به کار بیاره و مخالفین سیاسی عقیدتی رو هم در گوشه و کنار کشور اعدام بکنن.
در گزارش امنستی اینترنشنال گفته می شود که بعضی نارسایی ها در همه کشورها جرم سنگین دانسته نمی شود. مثلا ماه ایول سال 2007 جعفر کیانی پدر دو فرزند در ایران برای زنا سنگسار شد. یا ماه اکتبر یک شهروند 75 ساله کوریای شمالی رئیس یک کارخانه برای بکار گرفتن اعضای آیلش در کارخانه، گذاشتن سرمایه خود در آن و برای استفاده از خطهای تلفنی بین المللی محکوم به قتل شد و او را تیرباران کردند. طبق گزارش امنستی اینترنشنال در میان کشورهای آسیای مرکزی شوروی پیشین از جمله در تاجیکستان سال گذشته کسی محکوم به اعدام نشده است. در این کشورها مجازات اعدام لغو شده است یا به حالت تعلیق در آمده است. عبدالکریم لاهیجی در این باره چنین میگوید:
این کشورها در راستای شناسایی حقوق انسان‌ها هستند و خب باید امیدوار باشیم که طی ماه‌ها و سال‌های آینده وضعیت حقوق بشر اونجا روز به روز به بهبود بره، هم مجازات اعدام لغو بشه، هم شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، و بالاخره به اون روزی برسیم که هیچ کسی به لحاظ عقیدهش، به لحاظ فعالیت‌های بدور از خشونت و بدور از زور بتونه کاملا مورد حمایت قانون قرار بگیره و فقط به اعتبار عقایدش یا فعالیت‌های غیر خشونتبارش مورد اذیت و ایزار قرار نگیره.
سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 104 کشور به جانبداری از لغو مجازات اعدام رأی دادند. 54 کشور خواستار باقی ماندن این مجازات شدند، ولی 29 کشور از دادن رأی خودداری کردند. سازمان ملل متحد از همه کشورها خواست که از اجرای مجازات اعدام دست بردارند و در این باره قطعنامه نیز به تصویب رسید.
مهمترین نکات گزارش سالانه سازمان امنستی اینترنشنال یا اوفی بین الملل در باره مجازات اعدام یا حکم قتل در سال گذشته. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
نداره، تو را نادیده رفتم، دل از من گله داره، خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره، خدا روز شبیاره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از خدا می سفر از خدا می شه با هنگی بخانم، که در دل تو نشینم، غم دل تا بچینم، غم دل تا بچینم، که در دل تو نشینم، غم دل تا بچینم، غم دل تا بچینم.
ترانه زیبای بود از شبنم سرایا و اکنون چشماندازی به سرخطی گزارش های بعدی مجله شامگاهی. پوتین خیرد، شرف و وجدان ایام ما. رئیس جمهوری روسیه اعلام داشت که بعد واگذاشتن وکالت های سروری کشور ریاست حزب حکمران را بردوش می گیرد.
حساب کنک ها در گذرگاه مرزی. افغانستان قیمت نیروی برخی از تاجیکستان صادر شده را چگونه پرداخت میکند؟
و امروز در تاجیکستان 130مین زادروزی پایه‌گذار نسل معاصر تاجیک صدرالدین عینی تجلیل شد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارمان سیاف میزرا برایتان تقدیم میکنیم. یادآور میشوم که امروز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی است.
و امروز ولادیمیر پوتین رئیس حزب حکمران روسیه واحد یا خود یدینه روسیه انتخاب شد. در انجمن این حزب رئیس جمهوری فعلی روسیه اظهار داشت که آماده است مسئولیت ایلاوگی را بردوش بگیرد و اما افزود که در کرسی رئیس یدینه روسیه فقط بعد از 7 می، یعنی بعد از ختم وکالتش چون رئیس جمهور و به فعالیت شروع کردن پرزیدنت نو دمیتری مدودف خواهد نشست. در همین حال سرور آینده روسیه مدودف اعلام داشت که الحال از ورود به صف حزب یدینه روسیه خودداری میکند. از مسکو خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیمی سیدر گزارش می‌دهد.
انجمن حزب روسیه واحد روز سه‌شنبه در مسکو با انتخاب ولادیمیر پوتین به مقام رئیس این حزب انجام یافت. وکیلان انجمن از طریق رایدهی آشکارا ولادیمیر پوتین را با یک آواز به مقام رئیس حزب انتخاب کردند. نتیجه رایدهی را بوریس گریزلوف رئیس فعلی حزب و رئیس پارلمان اعلام کرد.
Решение принято единогласно. Уважаемые гости и делегаты съезда, разрешите поздравить Владимира Владимировича Путина.
Владимир Путин тай суханони худ эълон кард, аз даъвати хизб иҷобат кардааст ва раиси хизбро ба он хотир ба душ мегирад, ки дар оянда дар мақоми нахуст вазир бо парламон ҳамкории наздик дошта бошад ва дар ҳамоҳангӣ барои пешрафти кишвар бештар мусоидат намояд.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства.
Владимир Путин хамчунин таъкид кард, пешниҳоди нахуст вазир буданро пазируфтааст ва пас аз хатми замони раёсати ҷумҳурӣ ба иҷрои вазифаи нахуст вазир шурӯъ хоҳад кард. Владимир Путин хамчунин эълон кард, ба иҷрои вазифаи нахуст вазир пас аз баргузории маросими савганди Дмитрий Медведев шурӯъ хоҳад кард. Маросими савганди президенти ҷадид Дмитрий Медведев ба 7 май در نظر است و همان روز زمانی ریاست ولادیمیر پوتین به آخر می رسد. حزب روسیه واحد همچنین خواستار عضویت دمیتری مدودف شد اما دیمیتری مدویدوف با عرض سپاس از پیشنهاد اعلام کرد چنین می حسابد که عضویت به حزب روسیه واحد برای وی هنوز برمحل است.
убежден, что после моего избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности к одной из политических партий.
Дмитрий Медведев тавзех кард, ба президенти ҷадид лозим аст ки мустақиман мутааллиқ ба ҳеҷ ҳизби сиёсӣ набошад. Дар оғози ҷаласаи рӯзи сешанбе дар анҷуман раиси думаи давлатии Русия Борис Гризлов суханронӣ ва барномаи фаъолияти ҳизби Русияи Воҳид то соли 2020-ро эълон кард, вале интихоби Владимир Путин болои суханронии Борис Гризлов соя андохтааст. Анҷумани ҳизби Русияи Воҳид бегоҳии рӯзи душанбе оғоз гардид. Дар рӯзи аввали анҷуман вакилон ба оинномаи ҳизб тағйирот ворид карданд, ки тибқи он раиси ҳизб метавонад узви ҳизб набошад. Субҳи рӯзи сешанбе хадамоти федералии сабти асноди Русия ин иловаро тасдиқ кард ва дар асоси он Владимир Путин бидуни узвият ба ҳизб ба раисии ҳизби парламонӣ интихоб гардид. تحلیلگران سیاسی نتیجه های انجمن روسیه واحد را از پیش اعلام کرده بودند و خطا نکردند. با گفته کارشناسان انتخابات رئیس حزب روسیه واحد از انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی اخیر فرق نداشت. سیاستشناس اندری پیانکوفسکی در مثال حزب روسیه واحد تلاش احیای حزب حاکم اتحاد شوروی وقت KPSS را مشاهده کرده است.
اگر говорить об аналогии с КПСС и однопартийной системой, которая действительно у нас складывается в стране, то, на мой взгляд, вот этой современной КПСС...
Ҳамзамон коршиноси аршади бунёди Карнеги Лилия Шевцова гуфтааст, нахоствазири тавоно ва президенти заиф эътибори давлати президентиро коҳиш медиҳад. Бино ба оинномаи ҷадиди ҳизби Русияи Воҳид Владимир Путин ба унвони раҳбари ҳизб таъинкунандаи аслии самти сиёсии ҳизб хоҳад буд. Бино ба гузоришот, ҳизби Русияи Воҳид соли 1999 ташкил шудааст. Феълан در سراسر روسیه 2 میلیون اعضا و در پارلمان کشور 70% کرسی ها را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در انجمن نهم حزب برای 4 سال به رهبری روسیه واحد انتخاب شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
رئیس حزب حکمران روسیه واحد انتخاب شدن ولادیمیر پوتین.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
نیکولای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی ضمن یک سفر کاری در شهر دوشنبه با وزیران امور خارجه و دفاع تاجیکستان اینچنین با رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر مسائل مربوط به همکاری های نظامی و امنیت منطقه‌ای و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را بررسی کرد. اما گفته می شود که ملاقات دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پشت درهای بسته صورت گرفت و بعد از این دیدار و گفتگو نیکولای بردیوژا از ملاقات با خبرنگاران نیز خودداری کرده است. گزارشی همکارمان رحمت کریمی دالت را بشنوید.
بنا به اخبار رسمی در ملاقات نیکولای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و مقامات تاجیکستان مسائل وابسته به مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر بررسی شده است. همچنین موضوع گسترش همکاری های منطقه‌ای این سازمان و آشنایی به سطح آمادگی نیروهای تاجیکستان در رزمایش نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از موضوعهای مورد گفتگوی مقامات تاجیکستان با دبیر کلی این سازمان بوده است. نیکولای بردیوژا اینچنین با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است پشت درهای بسته ملاقات کرد. خبرنگاران با کنفرانس خبری نیکولای بردیوژا از قبل دعوت شدند ولی در آخرین لحظه آقای بردیوژا از این ملاقات با خبرنگاران صرف نظر کرد و دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نیز در مورد این ملاقات تا کنون معلومات ارائه نکرده است. ولی کارشناسان و آگاهان امور میگویند در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اوضاع امنیتی منطقه و افغانستان و احتمال شرکت سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در قضیه افغانستان از موضوعهای محوری ملاقات های آقای بردیوژا با مقامات تاجیکستان بوده است. اخیراً در مطبوعات تاجیکستان است اخباری نشر شده که روسیه میخواهد در افغانستان حضور مستقیم پیدا کند، اما این نوبت به نحوه دیگر وزیر امور خارجه فرانسه نیز ضمن سفر اخیرش تاکید کرد که روسیه میتواند در مسئله افغانستان کمک بیشتری به نیروهای ناتو برساند. به نظر کارشناسان یکی از فرضیه ها تلاش روسیه برای تاسیس یک واحد مشترک عبارت از نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برای فرستادن به افغانستان خواهد بود که مسکو تلاش دارد در این زمینه موافقت کشورهای عضو را به دست بیارد. اما این شرکت برای کشورها و خاصه تاجیکستان چی سود و چی زیان خواهد داشت؟ عبدالغفاری کمال کارشناسی تاجیک:
پیمان امنیتی دسته جمعی امروز دنبال این است که با تشکیل یک نوع نیروی حامی صلح در افغانستان حضور داشته باشد. از سوی دیگر در مورد تاجیکستان اگر همچنین گروه تأسیس شود از سوی کشورهای عضو پیمان امنیتی دسته جمعی و آنها به افغانستان اعزام شوند، اگر تاجیکستان در آن حضور نداشته باشد یک نوع عقید ماندن از شریکان هست و اگر حضور داشته باشد این چیز بار دیگر البته تحت تبلیغ همان گروه های مخالف دولت افغانستان و نیز بعضی گروه های رقیب روسیه باز می توانند همان چیز را زنده کنند که این دفعه باز همین روسها و کشورهای سابق شوروی در لباس دیگر آمدند باز برای مثلا حضور خود را در اینجا تأمین کردند. بنابراین من فکر میکنم خیلی باید با دقت بیشتر این موضوع از سوی حکومت ما بررسی شود.
عبدالغفاری کمال کارشناس تاجیک در ملاقات های نیکلای بردیوژا با مقامات مختلف تاجیکستان اینچنین مسئله گسترش همکاری های سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری های شانخای نیز بررسی شده است. سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری های شانخای در پایان سال گذشته یک یادداشت تفاهم در زمینه تقویت همکاری ها در مبارزه علیه تروریسم، افراطگرایی سیاسی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته به امضا رسانده بودند و یکی دیگر از اهداف ملاقات ها نحوه اجرای کردن این سند ها عنوان شده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در صحبت‌های مقامات تاجیکستان و نیکلای بردیوژا، دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، و رو می‌آوریم به رویدادهای آسیای مرکزی که برای برخی از کشورهای آن نه فقط مسائل امنیتی بلکه دستیابی به مواد سوخت و نیروی برق از مشکل عمده باقی می‌ماند. زمستان گذشته دو کشور منطقه تاجیکستان و قرغیزستان با کمبود شدید نیروی برق مواجه شدند و این مشکل با بخش‌های گوناگون اقتصاد این کشورها تأثیر منفی گذاشته است. این کشورها مجبورند که تا امروز راه‌های گوناگون ذخیره نیروی برق را جستجو کنند. اخیراً مقامات قرغیزستان تصمیم گرفت که انتقال نیروی برق به اهالی شبانه تا 7 ساعت کاهش داده شود. سبب این تصمیم چیست؟ از خبرنگار ما در بیشکک میر اسرار فرغانی میشنویم.
عاقلبک تومنبایف معاون وزیر صنایع برق و ذخایر مواد سوخت قرغیزستان تا یک اظهاراتش گفته است که در قلمرو این کشور انتقال نیروی برق شبانه برای 7 ساعت کاهش داده خواهد شد و افسوده است که اما جاری گردیدن محدودیت انتقال نیروی برق برای 6 ماه مقرر شده است. گولیام منبتالیوا سخنگوی جمعیت سهامی سیورا الکترو در این مورد به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
ограничение производится согласно распоряжению. У нас есть Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов.
با گفته خانم منبتالیوا جاری نمودن محدودیت در مورد انتقال نیروی برق طبق دستور وزارت صنایع برق و ذخایر مواد سوخت کشورش راه اندازی شده است.
И ограничение действует у нас на территории Кыргызстана с 10 марта.
Амсобатам афсод ки аз 10 марти соли равон дар саросари қаламрав Кыргызстон интиқоли нерӯи барқ барои шаб коҳиш ёфтааст. Бар асоси гуфтаҳои Гулиям Мамбеталиева, дар ҳамин ҳол дар ин кишвар 4 шабакаи танзими нерӯи барқ фаъол аст, ки ҷамъияти саҳомии Севера Электро яке аз бузургтарин шабакаи танзимкунандаи нерӯи барқ маҳсуб мешавад.
Но это не касается этажных домов, где есть вот есть дома, где только на электричество.
Сухангуи Джамияти Сахоми Североэлектро мегуят, вале дар хонаҳои бисёр манзилии шаҳри Бишкек, ки сокинони он барои пухтани хӯрок фақат аз нерӯи барқ истифода мекунанд ва лифт воситаи ягонаи боло ва поин шудани онҳост, аз ҷорӣ намудани маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ орӣ мебошанд. با گفته گولیام منبتالیوا در مؤسسه های تندرستی از جمله شفاخانه ها و مراکز بازیافت هوش نیز جاری نمودن محدودیت های انتقال نیروی برق پیش بینی نشده است.
подача электроэнергии связана с угрозой для жизни, это больницы, да, реанимационные отделения и так далее.
با گفته موصوف اما در تفریحگاه ها و مؤسسه های دیگر دولتی که کاهش برق در آن به اقتصاد کشور و جان آدمان خطر ایجاد نمی نماید چنین محدودیت جاری کرده شده است. همزوبتم گفت که حجم آب آبانبار تختگل همیشه در حدود 19 میلیارد مکعب متر را تشکیل میکرد. و افزود ولی در فصل بهار حجم آب از 12 تا 14 میلیارد مکعب متر پایین میرفت. با گفته گولیا منبتلیوا در همین حال در آبانبار تختگل بیش از 6.5 میلیارد مکعب متر آب باقی مانده است. و افزود چون این حال اداره های تنظیم برق کشورش را مجبور کرده است که به خاطر جمع آوری حجم هرچی بیشتری آب انتقال نیروی برق را کاهش دهند. با گفته سخنگوی جمعیت سهامی سیویر الکترو تولید شبانه‌روزی نیروی برق که مورد نیاز آنهاست در همین حال 22 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل میکند. گولیم ممیتلی و میگوید که همه این چسب و تلاش ها به خاطر آن است که کشور در فصل سرما بدون برق نماند. با گفته همصحبتم آنها نمیخواهند که مردم کشورش چون مردم تاجیکستان در فصل سرما بدون برق ماند. از این لحاظ علاج واقعه را پیش از وقوع میجویند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کاهش انتقال نیروی برق به اهالی در قرقیزستان و گزارش دیگری که در اختیار داریم نیز مربوط به انتقال نیروی برق است. انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان. گفته می شود که شروع از هفته آینده صادرات برق تاجیکستان به این کشور همسایه سر گرفته می شود و اما تا هنوز مسائل زیادی حل نشده باقی ماندند. از جمله موضوع پرداخت انداز برای برق صادر شده و چگونه پرداختن مبلغ برای استفاده از برق تاجیکستان. برخی از متخصصان میگویند چون برای نخستین بار انتقال برق از طریق گذرگاه مرزی صورت میگیرد بهتر است که در این گذرگاه حساب کنک گذاشته شود. گزارش میرزا جوال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خورخ.
دلیر جمعیف روبر شرکت پامیر انرژی زوردوش که از هفته اولنده انتقال نیروی برق به دیوت ولسوالی شغنان افغانستان شروع خواهد شد و ای گفت در مرحله اول اونو 270 منازل استقامتی و مؤسسه های تعلیمی بیدوشتی مرکز ولسوالی شغنان افغانستان را با نیروی برق تامین میکنند. روبر شرکت پامیر انرژی گفت که در طول زیاده از اف ماه شرکت دا 12000 کلووات نیروی برق اضافی داشته میتواند 22 دیوت ولسوالی شغنان افغانستان را چراغان کند و بیان داشت
انتقال قوای برق به افغانستان است، یعنی برای پشلوق بشار از روی صحبت ما و احاد تخمین 2.5 میگاوات قوای برق باید استفاده برند. ما آمده هستیم که تخمین یک 20 پشلوق دیگر ولسوالی شغنان با قوای برق تامین کنیم. ما خد انتقال برقی که ساختیم با یاردم خزینه خانه برشت اقتصادی مبلغ عمومی 169000 تشکیل داد، یعنی ما این بسیارتر پروژه اجتماعی میبینیم که قسم اجتماعی زندگی مردم افغانستان بهتر می نماید.
رهبر شرکت پامیر انرژی بر اثر موجودیت باعث بر سر نوای استوندن بوج از نیروی برق انتقال شونده با کشور همجوار بین شرکت و اداره گمرک با تاخیر انداختن مهلت آغاز انتقال برق به مناطق نزد مرزی افغانستان را رد نموده گفت که دیر وصل شدن سامان برق از جانب متخصصان افغانستان با این کمی درمانی سبب شده است.
ما این مسئله خطی با کمیته اندوز جمهوری مراجعه کردگی بودن و بخواه رسمان با ما جواب نشتگی بودن که از روی قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان یعنی انتقال تجهیزات ها محصولات از آن جمله قوای برق از نه فقط از اندوز و از بوج گمرکی هم آزاد کرده می شود.
در همین اول معاون اداره گمرک ولایت دولت فقیروف زوردوش که اونا در نقاط گمرکی با افغانستان در منطقه بدخشان تاجیکستان برای نخستین بار با تجربه انتقال نیروی برق توسط مرز دچار شده به وزارت اوید نوای استوندن بوج از نیروی برق مراجعه کردند. اما اگر نیروی برق انتقالی از بوجستانی آزاد شود هم حساب کنه که مخصوص برقی در قرارگاه مرزی گذاشته می شود که اون از جانب متخصصان سوئد دو طرف مرز نظارت می شود. و ای گفت
در تاریخ فعالیت ریاست منطقه در ولایت مختار بدخشان این بار اول است که انتقال برق از طریق دیرمانگاه گمرکی تم با ولسوال افغانستان همواره می گردد و تو امیر روز یعنی ما یکان سند دستورالعملی که برای آزاد کردن از رسم ضروری گمرکی نداریم و موافق شرطنامه ما فقط در دیدبانگاه گمرکی حساب کنک در نماندگی پامیر انرژی تاجیک برق و نماینده ولسوال افغانستان با نماینده گمرک یعنی مور خود را میزنیم و هر ماه یعنی حساب را در اساس سند گرفته با خدمات گمرک روان میکنیم، چون که این مسئله در ما متمرکزانه است و آزاد کردن و برسم ضروری چی فقط است کردستان و حکومت جمهوری ترکستان حل میکنه.
در کمیته اقتصاد ولایت مختار کردستان بدخشان گفتند که در سالهای اخیر موجودیت اتحاد شوروی نیز طی دو سال به ساکنان فرامرزی ولسوالی شغنان افغانستان نیروی برق انتقال شده است، اما بنابر موجود نبودن حساب و کتاب دقیق و با از بین رفتن ساختار پیشین برگردان پول قوه نیروی برق ناممکن شده است. روبر پومر انرژی گفت که اما الان نیروی برق به ساکنان افغانستان با نرخ مقرر نموده آن برای ساکنان جمهوری ترکستان فروخته می شود. میرزا جلال شورجمور، رادیو آزادی خوروخ.
مشکلات مربوط به انتقال نیروی برق تاجیکستان به افغانستان.
و باز هم از مناطق تاجیکستان. دادستان منطقه کلاب استان ختلان رهبر یکی از خواجگی های ناحیه واسه را با گمان فروش غیر قانونی زمین به حبس گرفت. ضمناً در تاجیکستان بار اول نیست که رهبران خواجگی و اداره ها برای خودسرانه فروختن یا برای بنیاد منزل جدا کردن زمین های آبی بازداشت و مجازات بشوند. از شهر کلاب خبرنگار ما مؤمن احمد گزارش می دهد.
دادستانی منطقه کلاب در جنوب تاجیکستان سابق رئیس خواجگی به نام غایب سفرزاده ناحیه واسه اعظمجان میرزایف را به حبس گرفت. گفته می شود بازداشت اعظمجان میرزایف معروف با اسم اعظم بیزنس با درخواست آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در منطقه کلاب صورت گرفته است. طبق اطلاع الفتا رازیقوف معاون دادستان ولایت ختلان در منطقه کلاب تا یک سنجیس اوژانسی نظارت دولتی مالیه و مبارزه ضد کروپسیا در خواجگی به نام غایب سفرزاده ناحیه واسه کمبودی های زیاد آشکار شده اند. رئیس خواجگی در سالهای 1999 تا 2006 غیرقانونی زمین های آبی کرم را برای ساختن منزل اقامتی به شهروندان می فروشد. همکنون در نسبت او با ماده 334 خودسری 247 قسم دو قلابی و 295 سو استفاده از وکالت خدمتی ای کودکس جنتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. مطابق حساب های پیشکی اعظمجان میرزایف با بودجه دولت بیش از 135 هزار سومانی ضرر وارد میکند. اعظم میرزایف صاحب فرمای خصوصی بوده، تمام عملی تجاری او با واسطه این فرما عملی میگردد. چند قبل حکومت ناحیه واسه درخواست او را در باب دریافت زمین برای اعمار کارخانه رسندگی قانع کرد. واقعا جناب میرزایف کارگر را اعمار کرد و اما چون عادت همیشگی زمین و بنا را به سودا زد. دو ماه قبل کارخانه پنبه‌کشی شهر کلاب را که از برادران اعظم میرزایف خریداری نمود. این حال اعظم میرزایف در بازداشتگاه موقتی شهر کلاب نگه داشته شده فعالیت رهبری او به تدریج سنجیده می شود. جناب رازیقوف اینچنین افزود که با جرم فروش غیرقانونی زمین باز نمودن پرونده جنایی در نسبت میرزایف نخستین نیست. با گفته وی طی سه ماه اخیر سال روان در قبال افراد گوناگون با اتهام فروش غیرقانونی زمین دادستانی منطقه 15 پرونده جنایی باز نموده است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلاب.
با گمان فروش غیر قانونی زمین بازداشت شدن باز یک رئیس خواجگی در منطقه کلاب.
در وادی زرافشان تعداد مبتلایان به مریضی سیل افزایش یافته است. مسئولین یک نهاد حکومتی نظارت از بالای گسترش این مریضی اخیراً در ناحیه پنجکند با وضع مریضان سیل آشنا شدند. این هیئت چی دید و چی شنید و چی نتیجه گرفت از خبرنگار ما در وادی زرافشان شاهین روشن میشنوید.
شمار مبتلایان به بیماری سیل سه مرتبه نسبت دو سال قبل میان ساکنان وادی زرافشان و ویژه ناحیه پنجکند افزایش یافته است. نصرالدین حسایی یک پزشک مرکز جمهوری مبارزه علیه امراض سیل که برای سنجش اجرای برنامه دورنمای طبابت تحت مراقبت و یا خود داد وادی زرافشان با یک هیئت کاری تشکیل آوردند میگوید موافق یک پژوهش کارشناسان برنامه مجبور در وادی زرافشان مقرر نمودند که تعداد اشخاص مبتلا به بیماری سیل رو به افزایش بوده است. سرورای حبیب و سرور بیمارخانی امراض سیل ناحیه پنجکند با تصدیق این گفته ها افزود طبق پژوهش های طبیبان شمار ساکنان به این بیماری گرفتار تا به امروز در وادی 660 نفر را تشکیل می داده است. این نشان داد نسبت به همین دوره دو سال قبل سه مرتبه زیاد بوده است. خانم حبیب و همچنین افزود که در حال حاضر با کمک برنامه داد و پشتیبانی مالی صندوق گلوبالی بین المللی سازمان ملل متحد این مشکلات تا اندازه رفع و مریضان هرچی بیشتر افشا و تحت معاینه و معالجه رایگان قرار گرفتند. شریفه بردیو یک تن از زنان مبتلا به بیماری سیل میگوید مشکلات روزگار، نارسایی مواد غذایی و مهنت سنگین در زهرا باعث بیماری اش شده است. این در حالی است که طبق اطلاع آمار طبی تنها در مدت یک سال گذشته حدود 20 نفر ساکنان مبتلای بیماری سیل در وادی بنابر سری وقت تبابت نگرفتن جان خود را از دست دادن. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکه.
نگرانی ها از افزایش مبتلایان با مریضی سیل در وادی زرافشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون سید قاسم از رویدادهای فرهنگی. امروز در شهر دوشنبه و مناطق گوناگون کشور از 130 سالگی قهرمان ملی تاجیکستان و سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی جشن گرفتند. به این مناسبت در دانشگاه خوجند کتابخانه به نام استاد عینی و در فرهنگستان علوم نشست های علمی دایر شدند. استاد عینی البته شخصیت فوق العاده علمی بود و در سرگاه نهضت ملی می ایستاد. به اطلاع مورخین یکی از دیگر شاهکاری های صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک بود که در سالهای 20 قرن گذشته نشر شد و با همین عینی در نزد پیشتازان ایدئولوژیک کمونیستی ثابت کرده بود که تاجیکان ملت کامل و مستقلند و تاریخ نگاران می گویند محض همین اثر قدم نخستین در راه ایجاد جمهوری شوروی تاجیکستان شده بود. رومان و پاوستای زیاد استاد عینی همچون جلادان بخارا، آدینه، داخونده، غلامان، تاریخ انقلاب فکری در بخارا، مرگ سودخور، یادداشت ها از شاهکاری های عصر گذشته ادبیات تاجیک محسوب می روند که بر طبق اطلاع صاحب تبروف عینی شناس تا هنوز ادیب دیگر در این پایه اثر ننوشته است. استاد عینی از انگوش شمار ادیبان است که در نثر و نظم دستی تمام داشته است. اشعار استاد تا هنوز ورد زبان هاست و اثرهای نثری او کتب رویمیزی فرهنگیان محسوب می روند.
و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله شامگاهی روز سه شنبه 15 اپریل سال 2008 میلادی را پایان میبریم.
امیدوارم که برنامه امروزه ما به شما خوش آمده باشد.
و در فرجام برنامه ترانه تقدیم شود از استاد جورابکی مراد با عنوان عشاق دوشنبه.
من و سعید خاسم در همین جا برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
صفای روح دارد روی گلهای شفق تابش ندای که دارد ناله دریا Joe!
خلقی من در این شهر است میبینم زی گل گشت خیابان کناریستم شادان